بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اول اسفند سال 1400 هست. خصال 110 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در خصال، در باب 17 گانه حدیثی را پیدا نکردیم که مناسب برای مخاطب باشه، و اما در جلد 2 خصال صفحه 509 ابواب 18 گانه، یعنی خصال های 18 گانه، یکی دو تا حدیث هست. می‌فرماید که در حدیث اول از امام صادق علیه السلام نقل شده است، فی قول الله عز و جل: اولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر، قال توبیخ لابن 18 سنه. در قرآن آیه‌ای هست که خداوند در اونجا اشخاص را در قیامت مؤاخذه میکنه که شما چرا از عمرتان استفاده نکردید و مقداری عمر به شما دادیم که راه را پیدا بکنید، اون عمر چند ساله، چه مقداره؟ امام صادق علیه السلام فرمود منظور خداوند 18 ساله ها هستند. یعنی اگر شخصی خدا بهش 18 سال عمر داد، 18 سال یه عمر کافی است برای اینکه انسان راه خدا را پیدا بکند. انتظار نباید داشته باشد که 40 سال داشته باشد، 100 سال داشته باشد راه خدا را پیدا کند. همین اندازه که خداوند 18 سال و عمر عطا کرد، روز قیامت مؤاخذه میکنه که ما به اندازه کافی عمر دادیم که شما راه را پیدا بکنیم. بنابراین خیلی حواسمون به جمع باشه. ما از همین حدود 18 سالگی و قبل از او مهیا کنیم خودمون را برای بندگی خداوند. در روایت دیگری علی علیه السلام نقل میکند، به پیغمبر میرسه، در اونجا اینجوری داره، البته ابن عباس نقلش هست: یقال اقبل علی ابن ابی طالب علیه السلام الى النبی صلی الله علیه و آله فسأله شیئا فقال له النبی صلی الله علیه و آله وسلم یا علی والذی بعثنی بالحق نبیان ما عندي قلیل ولا کثیر. ابن عباس میگه علی علیه السلام خدمت پیغمبر رسید، یک خواسته ای داشت، از حضرت میخواست. حالا اینجا نداره چی، امور مالی بوده، غیر مالی بوده، در هر حال یه نیازی را خدمت پیغمبر عرضه کرد. پیغمبر فرمود که این مشکل من، این مشکل شما را من نمیتونم حل کنم، نه اندکش را و نه زیادش را، اما به جاش من یه چیزی به شما یاد میدم که جبرائیل خلیل من، دوست من، از طرف خداوند اون را به من آموزش داده و به عنوان هدیه به اصطلاح برای من آورده از طرف خدا. فقال یا محمد هذه هدیه لك من عند الله عز و جل. جبرئیل گفتش که یا رسول الله، اینی که من به شما میگم هدیه است خداوند به تو داده، که به خاطر اینکه خدا خیلی دوستت میداشته این را به تو داده و به احد دیگری غیر از تو قبل از تو نداده، انبیاء دیگر. و این هدیه پیغمبر در حقیقت خواست این هدیه رو بعد تعلیف بده. این هدیه 19 تا حرف، یعنی جبرئیل که از طرف خداوند برای پیغمبر آورده بوده، پیغمبر توضیح داده بوده، پیغمبرم برای حضرت علی توضیح داد. فرمود که این هدیه 19 تا حرف. هیچ کسی گرفتاری، غمزدهی، محزونی، مغمومی با این کلمات خدا را نمیخوند مگر اینکه خدا اجابتش کنه. و همچنین هیچ فردی که دوز به او زده یا آتش سوزی او را مرش مشکل ایجاد کرده اینها را نمیگرد مگر اینکه خدا اجابتش بده. هیچ فردی از سلطانی میترسد اگر این کلمات را بگد خداوند براش فرج قرار میده. در هر حال حاصل فرمایش این است که برای هر مشکل و گرفتاری برای فرد آمده باشد، هر غم و غصه فرد داشته باشد، هر خوف و ناامنی از سلطانی داشته باشد، این 19 تا حرف را بگد خداوند برش فرج میرسونه. این 19 تا حرف، 4 تا از این حرفا بر پیشانی اسرافیل خدا نوشته، 4 تا از اینها هم بر پیشانی میکائیل نوشته، 4 تا از اینها هم در اطراف عرش نوشته، 4 تا از اینها هم بر پیشانی جبرئیل نوشته. این شد 16 تا. 3 تا از این حروف هم هر جایی که خداوند خواسته قرار داده. مطلب پیغمبر که به اینجا رسید، علی علیه السلام فرمود که یا رسول الله چطور ما این کلمات را بخوانیم؟ این کلمات چی هستن؟ برای ما آموزش بدید. پیغمبر فرمود این کلمات اینه، بگو یا اماد من لا اماد له، خطاب خدا، یعنی ای خدایی که ستون هر کسی هستی که او ستونی نداره، تکیگاه هر کسی هستی که او تکیگاه نداره. جمله بعدی یا زخر من لا زخر له، ای ذخیره و اندوخته هر کسی که او اندوخته نداره. جمله بعدی و یا سند من لا سند له، ای تکیگاه کسی که تکیگاه نداره، ای پشتیبان کسی که پشتیبان نداره. جمله بعدی ولی آهرز من لا هرز له، ای محافظ کسی که محافظ نداره. جمله بعدی و یا قیاس من لا قیاس له، ای فریاد رس کسی که فریاد رسی نداره. جمله بعدی و یا کریم العفو، ای خدایی که عفو گذشتت بزرگوارانه است، خیلی در گذشتم با کرامت گذشت میکنی. جمله بعدی و یا حسن البلاء، ای خدایی که گرفتاری های تو هم زیبا هست. و یا عظیم الرجاء، ای خدایی که امید به تو خیلی بزرگه، امیدها به تو خیلی بزرگه، خیلی کارهای بزرگ بزرگ تا انسان امیدواره تو انجام بدی. و یا اون الضعفا، ای کمک کار ضعیفان ناتوانان. یا منقذ القرقا، ای خدایی که غرق شده ها را نجات میدهی. و یا منجی الهلکا، ای خدایی که هلاک شدگان را نجات میدهی. یا محسن، ای خدایی که اهل نیکوکاری و احسانی. یا مجمل، ای خدایی که جمال میبخشی، زیبایی میبخشی. یا منعم، ای خدایی که نعمت به دست تو هست، تو نعمت میدهی. یا مفبل، ای خدایی که از فضلت عطا میکنی به دیگران. انت الذی سجد لک سواد اللیل، ای خدا تو اون مولایی هستی که سیاهی شب در برابر تو سجده میکنند، نور روشنای روز در برابر تو سجده می کند. سجده لک سواد اللیل و نور النهار. و ضوء القمر و شعاع الشمس و دوی الماء و حفیف الشجر. دوباره معنا میکنم اینها رو. ای خدایی که سیاهی شب در برابر تو سجده میکند، روشنایی روز در برابر تو خاضع است. ای خدایی که روشنایی نور ماه در برابر تو سجده میکند، ای خدایی که شعاع خورشید در برابر تو سجده میکند، ای خدایی که صدای شرشر آب برای تو خضوع میکند و سجده میکند. دوی الماء، ما یعنی آب، دوی یعنی صدای آب، صدای شرشر آب. و حفیف و شجر، حفیف و شجر یعنی صدای درخت. ای خدایی که صدای درختان در برابر تو سجده میکنند. درختان وقتی به هم میخورن، وقتی باد به برگ های اونها میبدد، به شاخه های اونها میبدد، صدای از این درختان بلند میشود، سر صدای این درختان در برابر تو سجده میکنند. یا الله یا الله یا الله، انت وحدک لا شریک لک. ای خدا ای خدا ای خدا، تو یگانه شریک نداری. بعد بگو اللهم افعل بی کذا و کذا. بعد حاجت خودت را بیان کن، هر مشکلی داری. پیامبر فرمود از جات بلند نمیشی مگر اینکه خداوند مستجاب میکنم، مشکلت را حل میکنم. بعد در ادامه شلا جمله ای داره، میگه احمد ابن عبدالله گفتش که ابو صالح گفتش که این مسائل را به افراد نادان تعلیم نکنید. خب از مجموعه این حدیث استفاده میکنیم که این 19 کلمات کلمات بزرگی هستند که مشکل گشا هستند. عبد گرفتار وقتی اینها را بخواند، بله اینجوری بخواند، یا عماد من لا عماد له، و یا ذخر من لا ذخر له، و یا سند من لا سند له، و یا حرز من لا حرز له، و یا قیاس من لا قیاس له، و یا کریم العاف، و یا حسن البلا، و یا عظیم الرجا، و یا عون الضعفا، و یا منقذ الغرقا، و یا منجی الهلکا، یا محسن یا مجمل، یا منعم یا مفبل، انت الذی سجد لک سواد اللیل و نور النهار و ضوء القمر و شعاع الشمس و دوی الماء و حفیف الشجر. یا الله یا الله یا الله، انت وحدک لا شریک لک. ها دعاهایی است که پیغمبر تعلیم کرد بعد تعلیم و فرمود چی بیمه دارم که حاجت تو را بدم، ولی این هدیه‌ای که خدا برای من فرستاده برای تو باشه، برای حل مشکلت از اون استفاده کن. در روایت بعدی که علی علیه السلام از پیغمبر نقل میکند، اونجا داره که انه قال فی وصیته له یا علی لیس علی النساء جمعه ولا جماعه. پیغمبر فرمود که چند چیز که تعدادش 19 چیزه، اینا از خانم ها برداشته شده، خانم ها وظیفه نداره اینها رو انجام بدن. یکی نماز جمعه، نماز جمعه از خانم ها برداشته شده، بر مردان لازمه، بر خانم ها لازم نیست. دوم نماز جماعت، سفارش شده خانم ها در منزل نماز بخونن و در جماعت توصیه نشده چه شرکت بکنن. دیگری اذان نماز از اونا برداشته شده، اقامه نماز هم از اونا برداشته شده، اذان و اقامه بر اونها در اسلام نیست. پنجم عیادت مریض از خانم ها برداشته شده، این که سفارش شده عیادت مریض برید، این مال خانم ها نیست. تشییع جنازه از خانم ها برداشته شده، هروله بین صفا و مروه از خانم ها برداشته شده. بین صفا و مروه یه قسمتی هست مستحب، در اونجا انسان سعی صفا و مروه کنه لک لک راه بره، مثل شتر راه بره، حرکت کنه، این برای مردانه، برای خانم ها هروله نیست. خانم ها باید به طور عادی در همون قسمت هم سعی صفا و مروه کنن، راه برن، هروله نکنن، مثل شطور حرکت نکنن. ولستلام الحجر، دست کشیدن به حجر الاسود مستحب، به خیلی تاکید شده، اما برای خانم ها نیست. الان حاجی هایی که میرید مکه، خانم ها متاسفانه من دیدم خودشونو با آب آتش میدنن که برن حجر الاسود را دست بزنن، ببوسن. با چه وضعی گاهی چادرشون میفتد، روسریشون میفتد در میان این همه نامحرم. پیغمبر فرمود اصلا استلام حجر مال خانم ها نیست، طرف حجر نرن، حجر الاسود. سر تراشیدن برای خانم ها نیست در مکه، وقتی که در منا احرام میخوان خارج میشن، خانم ها ناخن میگیرن، از حالت احرام بیرون میرن. سر تراشیدن مال مردان. ولا تولل قضا، خانم ها نباید متصدی قضاوت بشن، قاضی بشن. قضاوت در اسلام برای خانم ها نیست. حالا تو پرانتز عرض میکنم، به خاطر اینکه قضاوت لازمش یه مقدار سفت‌دلی هست، بالاخره تحت احساسات واقع نشود و یه مقدار خانم ها تحت احساسات واقع میشن، به خاطر همین شاید نتوانن اونجوری قضاوت سالم بکنن. ولا تستشار، با خانم ها مشورت نباید بشه. شاید منظوره که در امور مهم مملکتی مثل جنگ و نظائر اینها نباید خانم ها طرف مشورت قرار بگیرن. علتش این است که در پرانتز عرض میکنم، خانم ها یه مقداری خب از نظر روحی خب نسبت به آقایون ضعیفترن در مسائل جنگ و غیره، نمیتونن تصمیم های شجاعانه بگیرن و به خاطر ترسی که بر دل اونها غلبه پیدا میکنند نمیتونن درست تصمیم گیری بکنن و طرف را مشورت خوبی نمیدن. من گاهی ملاحظه کردم در خیابون مثلا دو نفر مرد درگیر میشن، بعضی از خانم ها رو دیدم که اصلا از دیدن این صحنه میلرزن. اینها نمیتونن مشاور خوبی باشن در مسائل مهم. شاید منظور این روایت نباشه در مسائل مثلا جزئی خانه، خانه‌داری و غیره نباید با اونا مشورت کرد، چون اونها امورشان مسئولیتشان در خانه بیشتره. طبعا باید امورات رو در امور منزل طبعا باید با اونا مشورت کرد. ظاهرا لا تستشار، تستشار استشاره و مشورت در امور مهم شاید منظور باشه، مثل جنگ با یک کشوری، صلح با یک کشوری و نظائر اینها. حالا منظور روایت شاید این باشه که طبیعت را داره صحبت میکنن، یعنی طبع خانم ها نسبت به این مسائل نسبت به آیون یه مقدار ظریف‌تره. در مسائل های سخت دشوار مشورت خوب نمیشه ازشون گرفت. و حالا اگر یه زنی استثنا پیدا بشه یا خانمی که از 10 تا مردم قوی تره، اون بحث جداییه، ولی طب زن چون خداوند او را برای امور ظریف آفریده است، روحیش ظریفه، احساسات او برای فرزند پروری قرار داده شده است، در امورات سخت و مشکل اجتماعی نمیشه اونها را طرف مشورت قرار داد. در جامعه هم همینجوری، الان همینجوریه. لذا شما میبینید که این همه 50 خورده رئیس جمهور آمریکا الان داشتیم، هیچ کدومشون بند نبوده تا الان. اونا هم حرفشه میدنن، ولی به دست خانم ها معمولا امور را، امورای مهم را نمیدن. و سایر کشورها هم همینجوریه. حالا اگه موارد نادر یه دنی پیدا بشود، اون شاید بحث دیگه باشه. ولا تستشار، لذا در اینجا توصیه میکنه که حداقل در امورات مهم خانم ها رو طرف مشورت قرار ندید، چون او به خاطر ضعفش مشورت های خوب نمیده. بعدی خانم اقدام به ذبح حیوانات نکند مگر در شرایطی که ضرورت پیش بیاد، چون ذبح گوسفند، ذبح حیوانات یه مقداری دل قوی میخواد. خانم ها معمولا دلهای ظریفی دارن، اینها اگر ضرورت پیش نیاد نباید برای مسائل خشن اونها اقدام بکنن، لذا از خون و اینها اونها بیشتر رنج میبرن. از این مسائل در اسلام هم میفهمه که اقدام به ذبح حیوانات نکنن مگر شرایط ضروری باشه، تا ضرورت پیش نیاد اقدام نکنن. در مکه لبیک اللهم لبیک را مستحب به بلند میگن، ولی خانم ها نه، خانم ها باید آهسته بگن، جهره به تلبیه خانم ها ندارن. و در قبرستان ها هم نباید حضور پیدا کنن برای به اصطلاح فاتحه خوانین ها، ولا تقیم عند قبر، در کنار قبری حضور پیدا نکنن، ولا تسمع الخطبه. خب خطبه های نماز جمعه رو هم اینها طبعا گوش نمی کنن، چون بیان شد که حضوری در جمعه ندارن. و همچنین ازدواج فرزندان را نباید متولیش خانم باشه، اختیارش را ولیش را مرد قرار دادن. باز اینم جهتش همینه، خانم ها نسبت به بعضی از مسائل تصمیم گیریشان تحت احساسات، امر ازدواج احساسی بردار نیست، عقلانی هست، عقلانی بیشتری را می طلبه. لذا چون عقول مردان قوی تر از زنها هست، در امر ازدواج هم متولی ازدواج خانم ها نمید باشن. در پایان می فرمه که خانم ها از خانه شوهر بیرون نروند مگر با اجازه شوهر، اگر بدون اجازه شوهر از خانه بیرون بروند مورد لعن خدا و جبرئیل و میکائیل قرار میگیرند. آخری از خانه شوهرشون بدون اجازه شوهر چیزی را به دیگران بخل و بخشش نکنند. البته یه وقتی مال مال خودش باشه اون بحث دیگری، اما از خانه شوهر مال شوهر را بدون اذن او بعد رو بخشش نکنن. و نصیحت آخر می فرماید که اگر شوهر از اون ناراحت هست برد شوهر را راضی بکنن و بدون رضایت شوهر خواب نرود، و بالاخره زندگی پست و بلندی داره، گاهی با هم اختلاف ممکنه داشته باشن، بگو مگو بکنن. اگر دید شوهر ناراحت شد، حتی میگه خود خانم یه مقدار بزرگواری کنه کوتاه بیاد، ولی حقم مثلا با خانم هست و شوهر یه مقدار زورگویی هم کرده، اما بزرگواری را خانم نشان بدهد تا زندگی گرم شود. اینم توصیه است که برای گرمی زندگی، برای هر چیزی فورا اقدام به طلاق و اقدام به جدایی نکنه. و اگر شوهر از اون ناراحت است، دل شوهر رو به دست بیاورد، زندگیش گرم بشه، ولو در مواردی هم حق با خانم باشه، اما بزرگواری رو ایشون انجام بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.